شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد تایید کشته شدن یکی از گویندگان شناخته تلویزیون آریانا در انفجار روز گذشته در ناحیه ششم شهر کابل. یک مقام تلویزیون آریانا گفت
در حادثه شام روز پنجشنبه ما متاسفانه همکار خوب ما مینا جان خیری را از دست دادیم.
سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. یک مقام این سازمان میگوید
ما به شدت نگران خبرهای بد هستیم که از افغانستان در مورد افزایش خشونت ها میرسد.
یک مقام اتحادیه اروپا اظهار می‌دارد بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان بر سیاست آنها در قبال افغانستان تأثیر نخواهد داشت.
خروج نیروها چیزی را در اهداف اتحادیه اروپا، پالیسی اتحادیه اروپا و تعهدات اتحادیه اروپا با مردم افغانستان تغییر نمی‌دهد.
افزایش موارد کرونا در افغانستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که فعالیت اپوزیسیون را بیشتر محدود می‌سازد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
جان دادن یک گوینده زن تلویزیون در کابل و یک پلیس زن در قندهار تایید شد. پلیس پاکستان منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را آزاد کرد و اتحادیه اروپا بر پرواز طیاره های بلاروس محدودیت وضع کرد. سلام، خوش آمدید. نتیجه معاینات دی ان ای نشان می دهد که یکی از جان باختگان انفجار ماین مغناطیسی در کابل مینا خیری گوینده تلویزیون آریانا نیوز بوده. این را مسئولان این تلویزیون خصوصی بر رادیو آزادی و دیگر رسانه ها گفتند. به گفته آنها نتیجه معاینات که امروز مشخص شد نشان می داد که مادر مینا نیز در رویداد دیروز در ناحیه ششم شهر کابل جان داده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را در شهر قندهار کشتند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار برای رادیو آزادی گفت که پلیس صبح امروز به ضرب گلوله کشته شد.
نن سهر لسنیم بجه در قندهار پینز لسیم امنیتی اوزی
ساعت 2:30 صبح امروز در حوزه امنیتی 15 قندهار تروریستان مسلح یک سرباز ورزیده پلیس را که در ولسوالی پنجوایی وظیفه اجرا می کرد هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. پلیس پاکستان منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را آزاد کرد. سید عالم محسود از اعضای فعال این جنبش گفته که چند عضو جنبش تحفظ پشتون که همراه با پشتین بازداشت شده بودند هم آزاد شدند. منظور احمد پشتین دیشب از سوی پلیس هنگام بازداشت شد که راهی منطقه جانیخیل ایالت خیبر پختونخوا بود. او میخواست در اعتراض طرفداران جنبش تحفظ پشتون شرکت کند. دلیل بازداشتش هنوز روشن نیست. قرار است که پرواز طیاره های بلاروس بر فراز قلمرو اتحادیه اروپا یا نشست آنها در میدان های هوایی اتحادیه از نیمه امشب به وقت اروپای مرکزی ممنوع شود. سفیران اتحادیه اروپا طرح را در این مورد امروز تصویب کردند. این اقدام بخشی از تدابیر تنبیهی اتحادیه اروپا علیه بلاروس است. این همه پس از آن است که رژیم بلاروس در 23 ماه می طیاره مسافربری شرکت رایان ایر را با گمان موجودیت بم در داخل آن در منسک به نشست مجبور و سپس یک خبرنگار مخالف سیاسی را از میان مسافران بازداشت کرد. ترکمنستان کشور منزوی و به شدت تحت کنترل حکومت، بنابر محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا، از رقابت‌های جهانی بایسیکل سواری داخل ورزشگاه میزبانی نخواهد کرد. این در حالی است که از زمان همگیری ویروس در سال 2020 هیچ مورد از مبتلا شدن افراد به آن به گونه رسمی در ترکمنستان ثبت نشده. قرار بود که این رقابت‌های قهرمانی با وصف نگرانی‌ها در مورد حاکمیت استبدادی رئیس جمهور قربان قولی بردی محمدوف در ترکمنستان از 13 تا 17 ماه اکتبر برگزار شود، اما اتحادیه بین المللی بایسیکل سواری ناوقت دیروز گفت که بنابر درخواست سازمان دهندگان مسابقات، راه‌اندازی آن در اشخاباد لغو شده. و راشد خان، ستاره شناخته شده کرکت افغانستان، میگوید که پیشنهاد کرکت بورد این کشور برایش در مورد ایفای نقش کپتان در بازی‌های جهانی 20 آوره کرکت را نپذیرفته. راشد خان در گفتگو با وبسایت کرک انفو گفته است که اگر لازم باشد به حیث معاون کپتان کار میکند. کرکت بورد افغانستان دوشنبه اعلام کرد که راشد خان به حیث معاون کپتان نه بازی‌های جهانی 20 آوره برگزیده شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان تلویزیون آریانا نیوز جان باختن مینا خیری را در انفجار ماین روز گذشته در کابل تایید کرده و میگویند در این رویداد مینا خیری و مادرش جان باختند و خواهرش زخمی شده است. مینا خیری از سال 2017 بدین سو گرداننده خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو تلویزیون آریانا نیوز بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مینا خیری گوینده خبر رادیو تلویزیون آریانا در انفجار روز گذشته جان باخت. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار مادر مینا خیری نیز جان باخته و خواهرش به شدت زخمی شده است. این رویداد روز گذشته در منطقه چهارقلعه مربوطات ناحیه ششم امنیتی اتفاق افتاد. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید این خبرنگار هنگامی که با موتر نو تونس از دفتر طرف خانه میرفت با انفجار ماینه مغناطیسی جان باخت. عبدالمجید هاشمی مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران به رادیو آزادی گفت این نهاد از امنیت فیزیکی خبرنگاران به شدت نگران است.
کمیته دفاع ژورنالیستای افغانستان که مافی سابق در مورد امنیت فیزیکی ژورنالیستان و خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی نگران و تشویش داره و به دولت مردان صدا میکنه که در تأمین و حفظ امنیت خبرنگاران کوشش زیاد کنند.
تا کنون نهادهای امنیتی درباره این رویداد چیزی نگفتند، اما آقای هاشمی میگوید بر اساس معلومات آنان این یک حمله هدفمند بوده که سبب کشته شدن مینا خیری گوینده خبر تلویزیون آریانا شده است. فرماندهی پلیس کابل روز گذشته گفت در این رویداد 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شریف حسنیار رئیس تلویزیون آریانا نیز مرگ مینا خیری را تایید کرده است. او افزود آنان برای تحقق آزادی بیان که آرزوی مینا خیری بود و راهشان ادامه خواهند داد.
در حادثه شام روز پنجشنبه ما متاسفانه همکار خوب ما مینا جان خیری را از دست دادیم که شهادت وی مایه تأثیر و اندوه تمام خانواده آریانا و آریانا نیز شده. ما در حین زمان با کار و فعالیت خود ادامه می دهیم. آزادی بیان همچنان که خط قرمز و یکی از آرزوهای مینا جان خیری بود، بدون شک ما او را تعقیب می کنیم.
به گفته مسئولان بخش خبر تلویزیون آریانا، خانم خیری از سال 2017 میلادی کارش را در رادیو آریانا آغاز کرد و در این اواخر در گویندگی خبر تلویزیون نیز همکاری می کرد. این نخستین زن خبرنگار در سال روان هجری خورشیدی است که کشته می شود. پیش از این در 22 اوت سال 1399 هجری خورشیدی سه کارمند زن تلویزیون انعکاس در حمله افراد مسلح ناشناس در جلال آباد کشته شدند. پیش از آن ملاله میوند گوینده خبر و برنامه‌های سیاسی همین تلویزیون در جلال آباد مورد هدف مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت که واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید در سال 2020 میلادی 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و 80 تن دیگر مورد خشونت فیزیکی و شغلی قرار گرفتند. مسئولیت انفجار روز گذشته و کشته شدن گوینده آریانا نیوز را تاکنون گروهی بر عهده نگرفته است، اما پیش از این حکومت افغانستان طالبان را عامل حمله بر خبرنگاران دانسته، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
گزارش بود در مورد تایید شدن وفات مینا خیری، گرداننده رادیو تلویزیون آریانا، در یک حادثه در کابل. شنوندگان گرامی، همین لحظه در خط تلفن رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان آقای نجیب شریفی را داریم. آقای شریفی، خوش آمدین به رادیو آزادی. تشکر. سوال ما ایست که اقدامی که میشه باز هم ما یک عضو دیگری از خانواده خبرنگارا را در افغانستان از دست دادیم و ای بر تمام خبرنگارای افغانستان تکان دهنده بود، با این اقدام چی تأثیرات را ما حس میکنیم سر روحی دیگه خبرنگارا؟
تشکر از شما. سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان رادیو. خب یک چیزی که خیلی گسترده هم شده در این روزا و این روان بعد از شروع قتل هدفمند خبرنگارا شروع شد که سال گذشته در حقیقت آغاز این روان بود، طرف خیلی گسترده است و نگرانی خیلی شدید در بین خبرنگارا از دو ناحیه. اولی که اینا مستقیم مورد هدف قرار نگیرن و دوم هم بی‌ثباتی عمومی و عدم اطمینان که در کشور حکم فرما شده این خیلی سر روحی خبرنگارا تاثیر گذاشته. مگر یک چیزی که خیلی مهم است این است که با واسطه تمام تهدیدها، محدودیتها و حس عدم اطمینان نسبت به آینده، خبرنگارا بسیار با شجاعت کار خود را پیش می‌برن. این مسکن میکنم که یک مثال بی‌نظیر است که اگر در هیچ کشور دیگه به این اندازه تهدید وجود نداشت و به این اندازه مشکلات سر روی خبرنگارا وجود داشت که نمیتونن که خبرنگاراش با او دلیری و شجاعتی که خبرنگارای افغانستان کار میکنن کار میکرد.
آقای شریفی،
این هم یک موضوع خیلی چشمگیر است.
آقای شریفی، خبرها به گوش می رسه که بعضی از خبرنگارها به خاطر تهدیدهای امنیتی و وقایع اخیر و حملاتی که هدفمندانه بر خبرنگاران صورت می گیره می خواهند از صحنه ژورنالیسم بیرون براین و حتی کشور ترک کنند. این تا چه حد دقیق است و تا چند درصد یا حداقل چقدر خبرنگارا به این کار دست دادن و از صحنه می براین بیرون؟
خب تقریبا بعد از روی روند تروهای رفتمند خبرنگارا، یکی از خبرنگارا کشور ترک کردن و یکی از دیگه هم تلاش می نمان کسی که تحضیر گسترده علیهشان وجود دارن که خب یک نوع یک جایی که یک بازار اطمینان بیشتر وجود داشته باشه در روژه حداقل در یک کوتا مدت در روژه باشن. با آمار را که جمع کردیم نشاندهندی کاهش حضور خبرنگارا در رسانه ها بعد از تروهای هدفمند است که تقریبا بیشتر از 600 نفر خبرنگار مرد رسانه ها را ترک کرده و در حضور 300 نفر هم خبرنگار زن. این تنها دلیلش تروهای هدفمند نبوده، یکی از دلایل دیگه هم این بوده که یک تعداد وزیر خود را به دلیل مشکلات مالی رسانه ها ترک کردن. مگر در مجموع روان وجود داشته که ما خبرنگارای را داشتیم که وزیر خود را ترک کردن و یک تعداد خبرنگارا هم وطن را ترک کردن.
شما به مقامات چی پیشنهاد میکنید که چگونه میتونن از این حملات و از این کشتارهای هدفمند جلوگیری کنن؟
خب ما همواره برای اینها پیشنهاد کردیم و بازم یک بار دیگه هم پیشنهاد میکنیم و یک موضوع مسئولیت امنیت خبرنگارا رو جدی بگیرن. به دلیل که این تنها موضوعی وقتی که خبرنگار کشته میشه در حقیقت روح جمعی جامعه آسیب میبینه. ببینیم که هر خبرنگار کشته میشه انعکاس سی در جامعه، در رسانه ها، در رسانه های اجتماعی خیلی گسترده میباشه و روان جمعی اثرگذار میباشه و در حقیقت میتونه که سر روند سیاسی و نظامی تاثیرگذار باشه. ولی خاطر امنیت و مسئولیت خبرنگارا را خیلی باید جدی بگیره حکومت، بخاطر که اگر این روند ادامه پیدا کنه ما نمیتونیم نه تنها یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان را از دهه گذشته از دست بدیم، بلکه میتونه که خودسانسوری خیلی گسترده را میان رسانه ها به وجود داره که تا حد به وجود هم آورده و به شکل در قسمت جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی دشمن خیلی تقویت میکنه.
بسیار تشکر آقای شریفی. شنوندگان گرامی، آقای نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بودند در صحبت با رادیو آزادی.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان جهانی حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان به خصوص انفجارهای اخیر در کابل ابراز نگرانی کرده. هزاربار مسئول زنان بخش آسیایی این سازمان به رادیو آزادی گفت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در این کشور در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بمب‌گذاری‌ها و حملات اخیر در غرب کابل باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شده است. دیدبان جهانی حقوق بشر به تازگی گفته است این سازمان به شدت نگران خبرهایی است که از افزایش انفجارها و خشونت‌ها از کابل و سراسر این کشور به گوش می‌رسند. هیدربار مسئول بخش زنان این نهاد امروز جمعه به رادیو آزادی گفت:
ما به شدت نگران خبرهای بد هستیم که از افغانستان، کابل و سراسر کشور در مورد افزایش خشونت‌ها می‌رسد. در حقیقت این حملات مشخصاً هزارها را مورد هدف قرار می دهد. حملات به مراکز آموزشی در حال افزایش است، مانند حمله چند هفته پیش در دشت برچی که زنان و دختران را هدف قرار داده است. نگرانی بزرگ ما این است که این حملات با خروج نیروهای خارجی شدت گرفته و هیچ کس به شمول جامعه جهانی در این باره توجه نمی کند و علاقه هم ندارد. این وضعیت نگران کننده است.
در تازه ترین رویداد روز گذشته انفجار دو موتر شهری در منطقه چهار قلعه و پل سوخته جان 4 تن را گرفت و 6 تن را زخمی ساخت. پیش از این نیز در دو انفجار جداگانه به روز چهارشنبه بر دو موتر شهری نو کاستر 10 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ناامنی‌ها در گوشه و کنار افغانستان افزایش پیدا کرده و بیشتر از غیر نظامیان تلفات گرفته است. 5 روز پیش نیز در انفجار بر موتر کاستر استادان و دانشجویان پوهنتون البیرونی در پروان 4 تن از استادان و محصلان کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. گهگاهی نیز خبرهای از انفجار بر موتر غیر نظامیان در ولایت‌های هلمند و کندهار می‌رسند که کشته و زخمی نیز دارند. در همین حال وزارت امور داخله افغانستان میگوید که پس از حمله مرگبار بمب‌گذاری شده با موتر به مکتب سید الشهدا، رئیس جمهور به معاون دومش دستور داد تا یک برنامه امنیتی جامع تهیه کند. محمد هدایت، رئیس دفتر ارتباطات و مطبوعات معاونت دوم رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که وی طرح امنیتی را پس از مشورت با عموم مردم، علمای دین، نمایندگان مردم و سایر نهادهای مربوط تهیه کرده و هفته گذشته جهت بررسی و تایید به ریاست جمهوری فرستاده است.
طرح آماده شد، هفته پیش به ریاست جمهوری سپرده شد و بخش‌های عاجل از طرح از سوی رئیس جمهور هدایت داده شد، در حال اجرا هست. اما اصل طرح و طرح جامع در واقع تحت بررسی ریاست جمهوری و شورای امنیت قرار داره. امیدوار هستیم که به زودی تمام از طرح به مرحله اجرا و تحقق برسد.
محمد هدایت اگرچه به دلیل امنیتی جزئیات بیشتری در مورد این طرح ارائه نمی‌کند، اما افزود که این طرح دارای دو بخش اساسی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که غیر نظامیان بیشترین زیان را از جنگ و خشونت می‌بینند. او خواهان پایان خشونت‌ها در این کشور شده. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
توماس نیکلسون، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که خشونت‌ها در این کشور باید پایان یابد. نیکلسون همچنان در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تأثیر بالای اهداف سیاست‌های اتحادیه اروپا در افغانستان نخواهد داشت.
خروج نیروها چیزی را در اهداف اتحادیه اروپا، پالیسی اتحادیه اروپا و تعهدات اتحادیه اروپا با مردم افغانستان تغییر نمی دهد. ما قابل اعتماد و پابند به اصول بوده و یک همکار دراز مدت در پیشرفت هستیم. ما همین اکنون در پروسه تصمیم گیری مشترک با جمهوری اسلامی افغانستان در این باره هستیم که چگونه به بهترین وجه ممکن در 7 سال آینده با هم همکاری کنیم.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در همین گفتگو همچنان بر رسیدن افغان‌ها به یک توافق صلح ابراز امیدواری کرد.
در باره اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته رخ داده‌اند اندک مایوس هستم، اما در باره امکان رسیدن به یک توافق صلح در آینده نزدیک بیش از هر زمان دیگر پیش از سفرم امیدواری دارم.
همچنان روز جمعه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که مذاکرات صلح باید از بحث روی طرز العمل‌ها وارد گفتگوهای اساسی شود. در اعلامیه به نقل از توماس نیکلسون همچنان آمده که گفته است غیر نظامیان بیشترین زیان را می‌بینند. در خبرنامه به نقل از او افزوده شده
در حالی که سربازان بیرون می شوند قصد اتحادیه اروپا ماندن در افغانستان است و به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می دهیم.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است که خوشحال خواهد بود روزی که تحریم‌های وضع شده بر طالبان برطرف شوند. او افزوده است که برای انجام این کار نیاز است تا در روند صلح پیشرفت شود و خشونت‌ها پایان یابد. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. پس از اعلام 14 ماه اپریل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج کل نیروها تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان، هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان فقط یک بار در عید با هم در قطر دیدار کردند. آنها در ماه سپتامبر پارسال روند گفتگوهای بین افغانان را افتتاح کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. در این اواخر بخش‌های گوناگون افغانستان صحنه رویدادهای مرگبار بودند، از جمله منطقه دشت برچی کابل، جایی که در 8 ماه می به گفته مقام ما دست کم 100 تن عمدتاً دانش آموزان در بمبگذاری نیرومند در نزدیکی مکتب سید الشهدا جان باختند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 1310 تن در سراسر کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و از این میان 36 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
وقتی کرونا فرد کرد سرما حمله ور شدن، شخصا خود من 4 نفر از زدن زیر پایا انداخته بودن و یک
صدای پرستاری که از سوی بستگان بیمار جان باخته مصاب کرونا لتو کوب شده. رحیمه حیدری پرستار بخش عاجل کووید 19 شفاخانه علی جناح است. او به رادیو آزادی میگوید پس از 6 روز پنجشنبه، پس از آن که یک بیمار مبتلا به کووید 19 به علت وخامت وضعیت جان باخت، همراهان بیمار بر کادر پزشکی بخش عاجل این شفاخانه حمله ور شدند. به گفته خانم حیدری، 16 پزشک، پرستار و خدمه این شفاخانه مورد لتو کوب قرار گرفتند و برخی تجهیزات پزشکی نیز تخریب شده است. آماری که از سوی وزارت صحت عامه تا کنون تایید نشده است.
روز گذشته ساعت 2 بجه یک مریض ما فوت کرد. بعد از فوت کردن مریض، بایوزای مریض تمام همکاران ما را لتو کوب کرد. اگرچه بخش آیسیو یک بخش مستقل است، تا که ریاست یا مدیریت خبر شد تمام مرحلات را کوب کرد، همراه رگولاتور سرموار کرد، با سیروم والی فشار و تمام تجهیزات طبی ما را میده کردند. در صورت که تمام چیز برای مریضای ما امکاناتش بود خدمتشان شد، اما مرگ مردن به دست خداوند است.
وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه در صفحه فیسبوک خود با نشر عکس‌های از تخریب تجهیزات بخش عاجل شفاخانه علی جناح نوشت آنچه شکست و ریخت بیت المال بود. آن کلتو کوب شد کسی بود که تا آخرین نفس در خدمت بیمار تو بود. هموطن، این انصاف نیست. در 2 هفته اخیر موج سوم ویروس کرونا در کشور به شدت در حال گسترش است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 1310 تن در سراسر کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و از این میان 36 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در پیامی ناوقت پنجشنبه با وضع محدودیت‌های شدید مخالفت کرد. آقای غنی در این پیام گفته است موج سوم همزمان با فصل برداشت میوه ها از سوی دهقانان است و وضع محدودیت های شدید روزی خانواده های زیاد را قطع خواهد کرد.
در افغانستان حکومت والی زد کرونا دریم چپی.
حکومت افغانستان میخواهد برای جلوگیری از گسترش موج سوم کرونا برخی اقدامات را روی دست گیرد و محدودیت ها را وضع کند. اما موج سوم در زمانی است که حاصلات دهقانان زحمتکش ما در حال رسیدن است و همچنان افراد زیادی از این روش روزانه نفقه پیدا می کنند. بر این اساس وضع محدودیت های شدید مردم را با مشکلات زیادی مواجه می کند. تلاش ما این است تا از تاثیرات منفی کرونا بر زندگی عادی مردم تا حد زیادی جلوگیری کنیم.
امکان تر حتی تیتکتکی اوساتو.
در همین حال ایالات متحده قرار است تا آخر ماه جون 80 میلیون دوز واکسین ساخته شده این کشور را به کشورهای نیازمند کمک کند. راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان، در توییتی گفته است که این کشور به مشارکت پایدار خود با افغانستان متعهد است. به ویژه در شرایطی که موج سوم ویروس کرونا در این کشور همه‌گیر شده، واکسین کووید 19 را به این کشور کمک می‌کند. در گزارشی که از سوی کاخ سفید به همین منظور منتشر شده، آمده است که این کشور نزدیک به 7 میلیون دوز واکسین کرونا را در کشورهای آسیایی چون افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، نیپال و برخی دیگر کشورها کمک می‌کند. رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که تلاش می‌کنند تا به شمول چین از برخی دیگر کشورها واکسین دریافت کنند و در صورت نیاز از بودجه ملی واکسین خریداری خواهد شد. این در حالی است که همه‌گیری کرونا در کشور تا کنون 77963 تن را مصاب ساخته و جان 3104 تن دیگر را گرفته است.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قانونی را توشیح کرده که بر اساس آن هواداران و اعضای سازمان هایی که از سوی مقام ها افراطی تلقی می شوند از انتخاب شدن در هر پست یا سمت باز داشته خواهند شد. این اقدام همچنان سبب می شود تا افرادی که با الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف پوتین، رابطه داشتند، نتوانند در هیچ موقف انتخابی کار کنند. ناوالنی اکنون در زندان به سر می برد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
این قانون را که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در 45مین سال روز تولد الکسی ناوالنی توشیح کرد، رهبران و بنیانگذاران سازمان‌هایی را که محاکم آن کشور افراطی یا تروریست خواندهاند از رقابت برای احراز کرسی‌های انتخابی برای مدت 5 سال منع می‌کند. دیگر اعضا و یا کارمندان چنین سازمان‌ها با ممنوعیت 3 ساله روبرو خواهند شد. به نظر می رسد که این اقدام تلاش برای جلوگیری از فعالیت بنیاد ضد فساد ناوال نیست. مقام ها تلاش می کنند که در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر این بنیاد را افراطی بنامند. این بنیاد قبلا بر اساس یک قانون دیگر ایجنت خارجی نامیده شده بود. مقام های روسی در آستانه انتخابات فشار بر مخالفان را افزایش دادند. نظر سنجی ها نشان می دهد که حمایت از حزب حاکم روسیه متحد در پایین‌ترین سطح قرار دارد. دفاتر منطقه‌ای ناوالنی در تطبیق استراتژی رایدهی هوشمند نقش فعال داشته. پروژه رایدهی هوشمند سیستمی است که برای تبلیغ و شناسایی بیشتر نامزدان که به احتمال زیاد می‌توانند نامزدان طرفدار پوتین را در انتخابات شکست دهند، طراحی شده است. ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین، اکنون میاد حبس خود را سپری می‌کند. او به اختلاس متهم است. ناوالنی اما میگوید که به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شده. ناوالنی پس از آن که در ماه جنوری از جرمنی به روسیه بازگشت دستگیر شد. او چندین هفته در آلمان زیر درمان بود. او با ماده کیمیایی فلج کننده عصب در ماه آگست پارسال مسموم شده بود. ناوالنی میگوید که این کار توسط ماموران اداره امنیت فدرال به دستور پوتین انجام شده است، اما کرملین هر گونه نقش در مسمومیت ناوالنی را رد کرده. کرملین از زمان زندانی شدن ناوالنی کمپاین علیه او و همکارانش را تشدید بخشیده. بسیاری از همکاران او از ترس دستگیر شدن روسیه را ترک کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.